بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم. شریفترین و پربارترین ماه در تقویم دینی ما مسلمانان. پیشوایان دین برای این ماه فضائل متعددی رو برشمردند، من جمله این که رمضان ماه تقواست. در این ماه آدمی بیشتر فرصت پیدا میکنه که به درون و باطن خودش بپردازه، یک خانه تکانی معنوی بکنه، نیروی خیشتنداری خود رو قدرتمندتر و چالاکتر بکنه. و همینطور آمده که رمضان ماه قرآن هست، نه تنها اولین آیات این کتاب شریف آسمانی در ماه رمضان نازل شد، بلکه آدمی میتواند وضعیت روحی روانی خودش رو چنان سامان بدهد که با تدبر در آیات کتاب خدا به فهم عمیق‌تر و مطلوب‌تری دست پیدا کنه. و ای بسا به قول حافظ، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. اگر فیض روح القدس مددی بکنه، ای بسا که روزداران هم بتوانند شب قدری داشته باشند در این ماه و دریچه‌ای بر عالم غیب بر آنان گشوده بشه و از الهامات و واردات قلبی هم نصیبی ببرند. فضیلت دیگری که پیشوایان دین برای ماه رمضان ذکر کردند این هست که این ماه ماه توبه هم هست. یعنی اگر آدمی روزداری راستین بکنه و نه فقط گرسنگی و تشنگی نصیبش باشه، این ماه مجال فراختری برای توبه فراهم میکنه. انشاءالله در این مجلس که به برکت رمضان دلها و روحها آماده هستند و ظرفیت بیشتری برای دریافتهای معنوی وجود داره، به بررسی مسئله توبه در ادبیات دینی و عرفانی اسلام میپردازیم. عنوانی که برای صحبت امروز اعلام شده بازگشت به خداوند هست. مطالبی که خدمت شما امروز عرضه می کنم برآمده از آیات قرآن کریم و همینطور مثنوی شریف مولاناست. اجازه بدید یک مقدمه‌ای درباره توبه عرض کنم و بعد وارد اصل صحبت بشیم. توبه یک مفهوم اصیل دینی است، یعنی فقط در بستر اندیشه دینی رویش می کنه. در مکاتب فلسفی و سکولار ما مفهوم توبه یا چیزی شبیه به اون رو اصلا یافت نمی کنیم. در اونجا البته مقولاتی همچون اصلاح رفتار یا تغییر شخصیت داریم، اما اینها منطبق بر توبه نیستن، اینها با توبه یکسان نیستن. از منظر شرعی توبه یک امر واجبی هست، درست مثل نماز و روزه. یعنی اگر یک انسان مؤمن لغزشی بکنه، مرتکب معصیتی بشه، نباید از اون اغماز کنه، چشم پوشی کنه، نباید اون رو نادیده بگیره، بلکه باید به فکر اصلاح باشه، به فکر جبران باشه. توبه نوعی شستشوی معنوی هست. آدمی دفتر گذشته خودش رو در پیش خود و خداوند ورق میزنه، سخت گیرانه و نقادانه به گذشته خودش نظر میکنه، خود رو میکوبه، خود رو متهم میداره، به کاستی ها و لغزش های خودش اعتراف میکنه و در نهایت گام های عملی برای تغییر خودش برمیداره. در اسلام توبه به قدری اهمیت داره که از اون به عنوان یکی از ارکان رستگاری یاد میشه. One of the absolute requirements for salvation. این استراحت در قرآن کریم آمده که بین توبه و رستگاری یک ربط وثیقی وجود داره. در سوره مبارکه نور آیه 31 آمده و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنان همگی به سوی خداوند توبه کنید باشد که رستگار شوید. لعلکم تفلحون، باشد که رستگار شوید. یعنی بین توبه و رستگاری یک پیوندی، یک رابطه تنگاتنگی وجود داره از منظر قرآن کریم. در عرفان اسلامی و تصوف هم توبه فوق العاده حائز اهمیت هست، به نحوی که اولین مقام در سلوک توبه هست. در تصوف ما آمده که سالک در سیر الالله، در هجرت از خود به سوی خداوند، از منازلی عبور میکنه. قدیمیترها که در ایران بزرگ شدن حتما خاطرشون هست وقتی که میخواستن فی المثل از شیراز به تهران برن، اون اتوبوس‌های قدیمی خیلی طول میکشید و این اتوبوس منزل به منزل توقف میکرد، مسافر پیاده میکرد، سوار میکرد و تا در نهایت میرسید به مقصد خودش. صوفیان ما هم چنین تصوری از هجرت به سوی خداوند دارن، یعنی باید سالک از منازلی عبور کنه، منزل به منزل پیش بره تا در نهایت به مقام فنا برسه، فانی در حق بشه. اولین منزل توبه است. یعنی اگر سالک نتواند اسکیل ست توبه رو یاد بگیره، این مهارت‌های توبه رو یاد نگیره، ممارست نکنه، اون نمیتواند هیچگاه به منزل دوم برسه. یعنی بدون توبه هیچ گونه پیشرفت معنوی برای سالک طریقت امکان پذیر نیست. فکر میکنم همین اندازه کافی باشه که صورت مسئله و اهمیتش انشاءالله بر شما عزیزان آشکار شده باشه که اگر ما نتوانیم فن توبه کردن رو یاد بگیریم، مهارت داره دیگه. شما فکر نکنید به نحوی که بعداً توضیح خواهم داد، فکر نکنید که توبه یه چیزی هست که با اورادی بر زبان آوردن حاصل میشه. یه اسکیل ست هست. آدمی اگر نتواند این اسکیل ست رو تا پیدا کنه، هیچگاه روی بهشت رو نخواهد دید. اجازه بدید قدری توضیح بدم درباره معنای لغوی واژه توبه. توبه یک لفظ عربی است. از ریشه تابه به معنای بازگشتن هست، to return. لذا حقیقت توبه بازگشت هست، یعنی آدمی یوترن میزنه، از آن که و آن که هست بر میگرده، عوض میشه، در خودش یک دگرگونی بنیادین ایجاد میکنه، از عاداتی که با اونها خو گرفته بوده باز میگرده. سوال مهم اینجاست که وقتی که ما یوترن میزنیم داریم به یه جای دیگه برمیگردیم. در توبه آدمی به کجا و به چه کس باز میگرده؟ پاسخش ساده است، خداوند. توبه بازگشت به خداوند هست. همونطور که در آیه شریفه‌ای که الان ذکر کردم به صراحت آمده توبو الالله، به خداوند بازگردید. یعنی در توبه آدمی به خداوند رجعت میکنه. اما اینکه بازگشت به خداوند چه معنایی داره یک عرض عریضی داره و خودش یک سخنرانی مستقل هست. اما فقط به اختصار عرض میکنم، در اصل و اساس بازگشت به خداوند یعنی نسبت به خداوند بی‌اعتنا نبودن. خواهران و برادران این بحث رو جدی بگیریم. ماها هرچند که هر روز دست کم 5 نوبت نماز میگذاریم، در رمضان 30 روز روزداری میکنیم، ادعیه فراوان میخوانیم، اما علل عموم به خداوند بی اعتنا هستیم. We do not factor God in our decision making, in the choices we make every day. اگر که خداوند رو بهش اعتنا می کردیم، جامعه های دینی وضع بسیار مطلوب تری می بایست داشته باشند. لذا شما فکر نکنید که فقط نماز خواندن و روزه گرفتن اعتنایی به خداوند هست. مطلب خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از اون هست. لذا بازگشت به خداوند یعنی نسبت به خداوند بی اعتنا نبودن، از او شرم داشتن، او رو در نیات، تصمیمات، انتخاب‌ها و اعمال خود لحاظ کردن. یعنی همون قدری که ما برای دوره ریتایرمنتمون مسائلی رو لحاظ میکنیم، خداوند رو هم لحاظ کنیم در لحظه لحظه زندگیمون. این معنای بازگشت به خداوند هست. اما نکته‌ای که مایلم اینجا برش انگشت تأکید بذارم این هست که برخلاف اونچه که غالبا ما میفهمیم، توبه پشیمانی نیست. ما غالبا فکر میکنیم که توبه یعنی پشیمانی. توبه پشیمانی نیست، بازگشت هست. There is a big difference between the two. چرا؟ به خاطر اینکه آدمی ممکن یک کار ناشایستی انجام بده و بعدن از کرده خودش پشیمان بشه، اما پس از چندی که احساس ندامت در او به سردی گرایید، دوباره همون کار ناشایست رو تکرار کنه. به این توبه نمیگن، چون بازگشتی در کار نبوده. در ادبیات دینی ما من فکر میکنم شاید نزدیکترین مفهوم به پشیمانی مفهوم استغفار هست. استغفار که در زبان انگلیسی میشه to ask forgiveness. ببینید توبه و استغفار رو نباید با هم خلط کرد. اینا دو تا مفهوم جدای از هم هستن، سوای از هم هستن. همونطور که به صراحت در قرآن کریم هم آمده، در سوره مبارکه هود آیه 3 می فرماید و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی، از پروردگار خیش استغفار به طلبید و به سوی او توبه کنید. اول استغفار به طلبید و بعدن توبه کنید. یعنی دو تا لفظ متفاوت و در کنار هم آمده. استغفار از ریشه قفر هست، به معنای پوشاندن، و در زبان انگلیسی to cover, to hide, to conceal. توبه از ریشه تابه بود به معنای چی؟ بازگشتن. اما استغفار از قفر هست، به معنای پوشاندن. عرب ها به کلاه میگن مقفر، چون سر رو از آسیب در امان نگه میداره. به پارچه آستری که یک طرف لباس رو میپاش میپوشونه هم قفر میگن، یعنی پوشاننده. در زبان فارسی استغفار رو معمولا آمرزش خواهی ترجمه میکنن. یعنی استغفار به معنای درخواست از خداوند برای پوشانیدن گناه هست. چرا ما از خدا میخواییم که گناه ما رو بپوشانه؟ به خاطر اینکه میخواییم مسئولیت پیدا کنیم از پیامدهای ناخوشایند گناهی که انجام دادیم. چون به هر حال هر عملی که ما انجام میدیم، هر فعل ناشایست، در جایی دیر یا زود گریبان ما رو خواهد گرفت. لذا با استغفار ما از خداوند استمداد میطلبیم که ما رو مسئول نگه داره از پیامدهای کار ناشایستمون. در حقیقت استغفار پناه بردن به خداوند هست بعد از ارتکاب یک کار ناشایست، به منظور این که پیامدهای اون کار گریبان آدمی رو نگیره، یا در اصطلاح دینی عذاب نشه. وقتی که ما در قرآن کریم میخوانیم یا در ادبیات دینی ما آورده میشه که شما اگر گناه بکنید عذاب میشوید، عذاب لزوماً معنیش این نیست که شما رو میندازن در یک آتشی، بلکه پیامدهای اون کار ناشایست همچون آتشی وجود شما رو مشتعل میکنه، شما رو میسوزانه. لذا با استغفار ما از خداوند استمداد می طلبیم که ما رو مسون نگه داره از پیامدهای کار ناشایستمون. پس بنابراین تا اینجا مشخص شده که استغفار و توبه با هم یکی نیستن. ما غالبا این دو رو با هم خلط می کنیم. و اما نکته مهم دیگری رو که مایلم در مطلع سخن اینجا مطرح کنم این هست که هرچند که توبه برای همگان یک فریضه واجب هست، اما توبه همگان یکسان نیست. توبه همه آدمیان یکسان هم نیست. اجازه بدید قدری توضیح بدم. ببینید، ما آدمیان به لحاظ وجودی و به لحاظ کمال معنوی در مراتب مختلفی هستیم. شما تصور کنید یک نردبان رو، مراتب وجودی کمال معنوی هم درست مثل یک نردبانی میمانه که پله‌های متعددی داره. هر کسی روی یک پله‌ای از این نردبان ایستاده، هر پله‌ای توبه مخصوص به خودش رو داره، هر پله‌ای توبه مخصوص به خودش رو داره. به عبارت دیگه توبه هر انسانی متناسب هست با وضعیت وجودی خودش. متوسط آدمیان چون روی پله‌های پایین‌تر وجودی ایستادن، در اون مراتب پایین‌تر وجودی میل و رغبت به گناه دارند. یعنی گناهان، معاصی، یعنی اون کارهای ناشایست در کام آدم شیرین هست. حلوا دیدید شما در ماه رمضان هم زیاد میخوری، چقدر شیرین هست. روی اون پله های پایینی وجودی معاصی، کارهای ناشایست هم درست مثل حلوا میمانند در کام آدمی. لذا برای کسی که روی اون پله های پایینی ایستاده، توبه بازگشت از گناه هست. بازگشت از گناه. خب گناه یعنی چی؟ از چی آدمی برمیگرده در فعل توبه؟ ببینید، گناه در اصطلاح دینی به عملی گفته میشه که با اراده و خواست خداوند مغایرت داره. خداوند از اون عمل راضی و خوشنود نیست. لذا گناه در حقیقت همون بی‌اعتنایی نسبت به خداوند هست. ببینید، بی‌اعتنایی به خداوند رو با بی‌اعتنایی به یک سلطان، یک حاکم سیاسی و یک اتوریته سیاسی نباید خلط کرد. این دو کیفن با هم متفاوت هستند. بی‌اعتنایی به یک حاکم، به یک سلطان، به یک اتوریته سیاسی، به قوانین یک کشور همواره مجازاتی در پی داره. یا آدمی رو به زندان میفرستن اگر قانون شکنی کرد، اگر با اراده سلطان و حاکم مخالفت کرد، یا او رو مجازات های مالی میکنن. اما بی اعتنایی به خداوند لزوماً مجازات قانونی و کیفر دنیوی نداره. در قرآن حتما زیاد به این آیات برخوردید که اون کسانی که اهل آخرت نیستن، یعنی بی اعتنایی به مبدع و معاد هستن، هرچه خواستن به اونها میدیم. یعنی من این نداره. گناه هم بکنن هنوز در این دنیا خوشی زیاد میبینن. لذا گناه لزوماً کیفر دنیوی نداره. گناه مجازات حقوقی و قانونی دنیوی نداره. اما پیامدهای ناگوار برای زندگی دنیوی فرد داره. مطلب رو انشاءالله که دنبال میکنید. بله، خب حالا سوال اینجاست، پیامد گناه چی اگر مجازات دنیوی نداره؟ پیامد ناگوارش برای آدمی در زندگی چی هست؟ دور افتادن از خداوند، فراغ از خداوند. خداوندی که سرچشمه نور هست، سرچشمه گرمای وجودی هست، سرچشمه آرامش هست، انبساط و انفتاح و گشایش درونی هست، سرچشمه وجد و شادی درونی هست، گناه باعث میشه که راه سرازیر شدن این مواهب به زندگی آدمی مسدود بشه. یعنی آدمی هرچند که ممکنه حساب بانکی فربهی داشته باشه، اما آرامش نداره، گرمای وجودی نداره، نورانیت وجودی نداره. گناه آدمی رو از این مواهب محروم میکنه، یا به تعبیر عارفان ما گناه نوعی تاریکی معنوی در نفس آدمی ایجاد میکنه، تاریکی معنوی. و چه مصیبتی بالاتر از این که آدمی در اندرونش، در وجودش ظلمت باشه. آیت الکرسی رو ما هر روز میخوانیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. هیچ مصیبتی خواهران و برادران برای سعادت آدمی بزرگتر از این نیست که آدمی در ظلمت معنوی باشه. وقتی که آدمی در چنین شرایطی قرار میگیره، به تعبیر عارفان ما به خودش وانهاده میشه، به خودش وانهاده میشه. یعنی در اون تاریکی، در اون ظلمت وجودی، تلاش های آدمی، سرمایه گذاری های او در زندگی مقرون به سعادت نیست. اون سرمایه گذاری ها، اون تلاش ها لزوماً آدمی رو خوشبخت‌تر نمی کنه. فقط من در پرانتز عرض می کنم برای اون کسانی که حواسشون کاملاً جمع هست، همه آمار در 30-40 سال اخیر نشون میدن که در جهان جدید آدمیان به مراتب بیش از دهه های پیش و سده های پیش در رفاه مادی هست. اما و صد اما که آدمیان احساس هپینس و خوشبختی بیشتر نمی کنن. شما هر کلاس روانشناسی که بردارید همون اولش این رو به شما تذکر میدن. خب این بحث جدیه دیگه، این بحث جدیه. آدمی وقتی که در ظلمت وجودی قرار گرفت، در تاریکی وجودی قرار گرفت که دیگه درش نور نیست، در او گرما نیست، در او آرامش نیست، هر چه تلاش بیشتر میکنه از قضا ضرر بیشتر میکنه. مولانا به زیبایی در مثنوی میگوید که کسی که پشت به گنج کرده و راه میره، هر چه سریعتر بدود فاصلش از گنج دورتر میشه. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کو راست سوی گنج پشت. گو بدو چندان که افزون میدود، از مراد دل جداتر میشود. آدمی وقتی که پشت به گنج حرکت میکنه و میدوه، هرچه سریعتر بدوه، هرچه بیشتر کار کنه، هرچه بیشتر انرژی مصرف کنه، از گنج دورتر میشه. ای بسا که اگر مثل لاک پشت حرکت میکرد، فاصلش از گنج کمتر میشد. به هر روی، بازگشت از گناه معنای توبه هست در روی اون پله های پایینی وجودی که متوسط ما آدمیان روش قرار دارند. لذا بازگشت از گناه یعنی تصحیح کردن مسیر زندگی به گونه ای که آدمی به طرف گنج حرکت کنه، به طرف نور، گرما، آرامش، شادی و بجد حرکت کنه. این توبه متوسطان هست مثل خود بنده. اما توبه خواص، توبه نخبگان معنوی، the spiritual elite، ببینید اون کسانی که روی پله‌های بالاتر وجودی هستند، روی پله‌های بالاتر نردبان کمال هستند، اونها توبه می‌کنند و بسیار هم توبه می‌کنند. اما توبه اونها بازگشت از گناه نیست، چون در اون مرتبه های رفیع وجودی آدمی تغییر ذائقه داده، دیگه به خاطر عذاب شب اول قبر معصیت نمی کنه. اصلا چون ذائقش تغییر کرده، کارهای ناشایست در کام او شیرین نیستند، برای او لذت بخش نیستند. لذا اصلا دیگه میل و رغبتی به کار نادرست و ناشایست هم نداره. اما و صد اما در اون مرتبه های وجودی، هرچند که آدمی گناه نمی کنه، اما می تواند غفلت بکنه. یعنی نگاه او، توجه او می تواند معطوف به غیر حق بشه، باید از اون بازگشت بکنه، باید توبه بکنه. لذا توبه خواص بازگشت از غفلت هست، یعنی توجه به غیر حق. این توبه پیامبران هست، این توبه اولیاء هست، توبه عارفان هست. مولانا به نیکی هرچه تمامتر توبه خواص یعنی پیامبران و اولیاء رو برای ما تصویر کرده، چقدر زیبا و چقدر عمیق. عمر بی توبه همه جان کندن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود، بی خدا آب حیات آتش بود. این احوال واصلان به حق هست، کاملان هست. واصلان اگر لحظه ای با حق نباشند در عذابند، در آتشند، در جهنمند. بی خدا آب حیات آتش بود. مراد مولانا این هست که برای کثیری از ما آدمیان خداوند مثل دارو هست. فقط وقتی که بیماریم، وقتی که احتیاج داریم، اون دارو رو میخوریم. اما برای کسانی هم خداوند مثل غذا هست. در روز چند بار میخورن، اما همین که احساس سیری به اونها دست داد، دیگه از غذا بی نیاز میشن. اما برای خواص، برای باصلان، برای کاملان، خداوند مثل هوا هست. خداوند برای اونها مثل هوا هست. در همه حال حاجت به تنفس دارن. وجود، زندگی و بودن اونها متکی به هواست. یعنی حتی در خواب هم با خداوند هستند. شما مگه در خواب تنفس نمی کنید؟ چرا میکنین دیگه؟ خوابید ولی تنفس میکنید. کاملان هم اینگونه هستن، در خواب هم با خداوند هستن. این آیه قرآن کریم رو حتما به خاطر دارید، درباره باصلان و هم فی صلاتهم دائمون. اون کسانی که دائما در صلاتن، منظور این نیست که به جای روزی 5 نوبت 150 نوبت نماز میخونن. مراد از این آیه همون هست که بابا طاهر گفت: خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. یعنی نه فقط 5 نوبت در روز، بلکه اصلا اونها با خدا زندگی میکنن، از خداوند تنفس میکنن. لذا خواهران و برادران، غفلت از خداوند، غایب از حق بودن برای این گونه خواص همه جان کندن هست. باید از اون برگردن، چون میخوان زنده باشن دیگه، عزم به زندگی بکنن، باید از این غفلت ها توبه کنن. آدمی خواهران و برادران حتی اگر به مرتبه پیامبران هم برسه، در جاهایی ممکنه غفلت بکنه، یعنی غیر حق در چشمان او بنشینه. لذا باید برگرده، چنان که شخص پیامبر اکرم هم توبه می کرد، خیلی بیشتر از من و شما توبه می کرد. از قضا در قرآن کریم هم به توبه پیامبر اشاره صریح رفته. سوره مبارکه توبه آیه 117: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. کانتکست این آیه غزوه تبوک است. می‌فرماید خداوند توبه پیامبر و مهاجرین و انصار را که همراه او بودند پذیرفت که در آن هنگام دشواری نزدیک بود دلهای گروهی از آنان در آستانه لغزش قرار بگیرد. توبه کردند و خداوند توبه آنها را پذیرفت، زیرا به ایشان رؤوف و مهربان است. لقد تاب الله علی النبی، خداوند توبه پیامبر را پذیرفت. ببینید در مقام پیامبر گناه در معنای شرعی صورت نمیگیره، یعنی ترک واجبات و عمل به محرمات، اما غفلت رخ میده. این غفلت ها هرچند به لحاظ شرعی گناه نیستند، اما به لحاظ معنوی ناشایست هستند. پیامدهای منفی برای زندگی فرد داره، فراغ از خداوند رو به دنبال خواهد داشت، لذا آدمی باید بازگشت کنه. ببینید همه توبیخ ها و عتاب های خداوند پیامبر در قرآن کریم ناظر به همین غفلت های پیامبر هست. صریح ترینش در سوره مبارکه عبس هست که لاجرم شما عزیزانی که با قرآن انسی دانید با اون آیات آشنایی دارید، و چون وقت تنگ هست من دیگه بیش از این در این زمینه سخن نمیگم. پس بنابراین ماحصل کلام این هست که هرچند توبه برای همگان واجب هست، اما توبه همگان یکسان نیست. هر مرتبه وجودی توبه مخصوص خودش رو داره. خب عارفان ما یک نکته بسیار عمیقی رو به ما تعلیم دادن که مایلم اینجا باز کنم مطلب رو، که اصل و اساس حرف من هم همین بخش از صحبتم هست. ببینید بنابر رأی عارفان ما توبه یک فعل معین و مشخص نیست. ببینید ما غالبا فکر میکنیم که توبه یه عمل مشخصه، یه مدت زمان مشخصی هم داره، به مثلا یه سری اورادی بر زبان میاریم و توبه میکنیم. عارفان ما گفتن not so simple not so fast. توبه یک فعل معین نیست، یک فعل مشخص نیست، بلکه توبه یک پروسه هست، یک فرایند هست. repentance is a process. توبه مراحلی داره، آدمی باید مراحل رو یک به یک طی کنه تا در نهایت به معنای واقعی کلمه به خداوند بازگشت کنه. متاسفانه ما چون غالبا با مراحل توبه آشنا نیستیم، توبه های ما سوری هست، لفظی هست. یعنی وقتی که مرتکب یک کاری میشیم که از منظر اخلاقی ناشایست هست، یک احساس بدی به ما دست میده، we feel guilty، پشیمان میشیم، بعدن میشینیم و صد بار استغفرالله میگیم، بعد اسمش هم میذاریم که توبه کردیم، اما پس از چندی به قول ما شیرازی ها مثل کش دوباره برمیگردیم به حالت اول و همون کار ناشایست رو دوباره تکرار میکنیم. بعدن همسر ما، همسایه ما طعنه میزنه به ما و میگه فلانی توبه شکست. خواهران برادران، توبه شکستنی نیست، توبه راستین شکستنی نیست. این از تعلیمات دینی غلط به ما ها هست که با ما گفتن توبه کنید و بعد میگن فلانی هم توبه شکست. ببینید عارفان ما میگوین که توبه سه گام داره، سه مقام داره، سه مرحله داره. اگه کسی میخواد توبه حقیقی بکنه باید سه مرحله رو به درستی طی کنه. گام اول، مرحله اول علم و شناخت هست. knowledge یعنی چی؟ علم و شناخت. ببینید برای اینکه آدمی از یک کار ناشایست توبه کنه، ابتدا باید علتیابی کنه، از خودش بپرسه به چه علتی، به چه دلیلی من به اون کار ناشایست رغبت دارم، کشش دارم، گرایش دارم. برای مثال آدمی همین جوری دروغ نمیگه، نیرنگ نمیزنه، خودعه نمیکنه، حق کشی نمیکنه. اگر آدمی چنین رذائلی رو مرتکب شد، باید ریشه یابی کنه چه چیزی، چه امری هست که او رو به ارتکاب این زشتی ها سوق میده. باید منافذ رخنه این پلیدی ها و گناهان رو شناسایی کنه برای خودش. از خودش باید بپرسه آیا من الگوهای نادرستی در زندگی دارم؟ آیا من دوستان و معاشران نااهلی دارم؟ یا آیا من بلند پروازی هایی در زندگی دارم که اینها ریلستیک نیستن، واقع بینانه نیستن و من بعد برای تحقق و دستیابی به این آمال و آرزوهای غیر واقع بینانه خودم مجبور میشم دروغ بگم، نیرنگ بزنم، حق کشی بکنم؟ لذا در گام اول باید عواملی که آدمی رو به ناشایست و به گناه ترغیب میکنه و در او کشش ایجاد میکنه اونها رو شناسایی کنه. نقاط ضعف، نقاط کوری که فرد رو آسیب پذیر میکنه کشف بکنه تا بعدن بتواند اونها رو علاج بکنه، اون منافذ رو ببنده. لذا این گام اول هست، علم و شناخت نسبت به علت گناهکاری. و اما گام دوم، اقرار و اعتراف به زشتکاری، یا به زبان انگلیسی confession. ببینید، ما معمولا وقتی که کار خطایی انجام میدیم ابتدا که اصلا زیر بار نمیدیم که خطایی صورت گرفته، از اساس منکر میشیم که کار خطایی انجام دادیم. اما اگر که به هر حال مچمون باز شد، دستمون رو شد و معلوم شد که خطا کردیم، بعدن شروع میکنیم به دلیل تراشی. We start rationalizing. عذر میاریم، شروع میکنیم تقصیر رو به گردن دیگران انداختن، تقصیر رو میندازیم به گردن دوست بد، شرایط نامناسب خانوادگی و این روزها thanks to genetics، ژن بد، اینها مقصرن که من کار زشتی انجام دادم و الا من که خودم آدم خوبی هستم. چرا که ما عادتاً فکر میکنیم دیگران بدند و ما خوبیم، در حالی که بسیاری از بدیهایی که ما در دیگران میبینیم عکس بدیهای خودمون هست که در آینه دیگران میفته. خودمان مشکلاتی داریم و اونها رو به دیگران منتسب میکنیم. مشکل اینجاست خواهران و برادران که اعتراف به خطاکار بودن کاریست به غایت دشوار و همه کس از عهده اون بر نمیاد. اگر گناه عصیان در برابر خداوند هست، توبه عصیان در برابر خیشتن هست. در گناه آدمی بر علیه خداوند طغیان میکنه، در توبه بر علیه خودش طغیان میکنه، پرده غرور خودش رو میشکافه، میدره و همه کس این توانایی رو نداره که غرور خود رو زیر پا بگذاره، خودش رو بشکنه. به قول مولانا، سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. دلیری و شهامت این نیست که فقط آدم در میدان مبارزه به صف دشمن بزنه، و بلکه دلیری و شهامت بیشتر این هست که آدمی خودش رو خطاکار قلمداد کنه. حقیقت توبه همینجا نهفته است، که آدمی شهامت پیدا کنه، خود رو مقصر اصلی زشتگاری هاش بدانه، اذعان کنه که من خطاکارم، خود رو متهم بداره و نه دیگران رو. لذا آدمی تا غرور کاذب خودش رو نشکنه و نپذیره که مشکلاتی داره، اصلاح و بهبودی برای او ممکن نیست. و اما گام سوم، گام سوم عمل هست. To take concrete actions to redress or to adjust. این گام سوم هست. ببینید، در این گام آخر هست که آدمی بعد از اینکه ریشه یابی کرد، منافذ رخنه گناهان رو کشف کرد و اقرار به گناهکاری خودش کرد، حالا عزم میکنه به اصلاح خودش، عزم میکنه که رفتارش رو تغییر بده. اون منافذی که قبلا شناسایی کرده بود حالا اونها را عملا مسدود میکنه، یعنی راه‌های مناسبی پیدا میکنه برای مسدود کردن اون منافذ. فل مثل، اگر قبلا آرزوهای ناسوابی داشته، بلند پروازی های بی اساس با ناموجهی داشته، حالا بلند پروازی های خودش رو اصلاح میکنه. اگر با افرادی سلام علیک داره، معانست داره، مجالست داره که اینها زندگی هاشون رنگ و بوی اخلاقی نداره، شهامت داشته باشه اون رابطه ها رو قطع کنه، ببره. چرا که با ناپاکان مجالست کردن آدمی رو راغب میکنه به ناپاکی. قرآن کریم هم همین رو به ما تعلیم میده، الخبیثاتو للخبیثین و طیباتو للطیبین، به همین سادگی. پاکان با پاکان، ناپاکان با ناپاکان، پلیدان با پلیدان. یعنی اگر شما خودتون حالا علم پیدا کردید، شناخت پیدا کردید که با ناپاک مجالست میکنید، you have to be brave enough to cut the relationship. پیامبر فرمود هر کس توبه کند اما دوستان بد خود را تغییر ندهد، توبه نکرده است. لذا اگر آدمی هزار بار استغفر الله بگه اما خودش رو عوض نکنه، آمالها، آرزوها، معاملات او، معاشرتهای او همانی بماند که قبلن بوده، توبه او چه معنایی داره؟ اگر در زندگی او بر روی همون پاشنه قبلی بچرخه، توبه او لفظی خواهد بود، سوری خواهد بود. توبه مستلزم این هست که آدمی گامهای عملی در جهت اصلاح رفتار خودش و احوال خودش برداره. اگر چنین کرد، اون وقت به قول مولانا چیز دیگری خواهد شد، چیز دیگری خواهد شد. خب این همه توضیحات رو من دادم برای اینکه برسیم به تعلیم قرآن کریم. اگر ما خواهران و برادران بتوانیم پروسه توبه را آنگونه که عارفان ما و صوفیان ما به درستی تعلیم دادن طی کنیم، اون سگام رو به طور موفقیت آمیز برداریم، اون وقت به معنای حقیقی کلمه توبه کردیم. نامی که قرآن کریم بر این توبه حقیقی می‌گذارد چی هست؟ توبه نسوح. توبه نسوح. سوره مبارکه تحریم آیه 8، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نسوها عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات و یدخلکم جنات. این آیه قرآن رو با آب طلا، اونهایی که طلا دوست دارن، بنویسن، به در و دیوار منزلشون آویزان کنن، هر روز بخوانید و تدبر کنید. ای مؤمنان، به سوی خداوند بازگشت کنید و توبه نسوح کنید، که بسا پروردگارتان بدیهایتان را بزداید و شما را به بهشت وارد کند. شما فعلا این مقدار خدمتتون باشه که گفتم توبه نسوح همواره آدمی رو وارد بهشت می کند. را در انتهای صحبت دوباره بهش برمیگردم. خب توبه نسوح یعنی چی؟ لغت شناسان برای نسوح دو معنا رو آوردن. معنای اولش پاک و خالص هست. پاک و خالص یعنی چیزی که در اون قش نباشه، قش نباشه، تظاهر نباشه، ریاکاری نباشه. به قول ما ایرانی ها خیار رو رنگ کردن و موز فروختن نباشه. لذا نسوح به معنای پاک و خالص یعنی چی؟ یعنی توبه آدمی سوری و ظاهری نباشه. معنای دوم نسوح با دوام و با ثبات هست. توبه نسوح یعنی چی؟ توبه با دوام و با ثبات، توبه‌ای که آدمی آن را نمی شکند. خاطرتون هست گفتم توبه راستین شکستنی نیست، توبه نسوح شکستنی نیست، با دوام هست، با ثبات هست. لذا خواهرم و برادرم، توبه نسوح پشیمانی مقطعی و گذران نیست، به طوری که آدمی جوگیر بشه و تحت تأثیر شرایطی استغفرالله بگه اما دوباره همون کار ناشایست رو مرتکب بشه. توبه نسوح بازگشت هست، یعنی قبله آدمی عوض میشه، وجه و روی آدمی در زندگی معطوف به جای دیگری میشه. چون قبله آدمی عوض میشه، دیگه آدم اون مناظر قبلی رو که میدیده و به اونها کشش داره دیگه نمیبینه اصلا، و تازه اگر هم ببینه برای او جذابیتی نداره. لذا توبه نسوح همواره معطوف هست به تغییر قبله در زندگی. خب حیفم میاد که در این مجلس معنوی شریف ذکری هم از مولانا و مثنوی شریف نکنم. مولانا در دفتر پنجم مثنوی حکایت توبه نسوح را آورده. اگه تا الان صحبت‌های من برای شما خدای نکرده خسته کننده بوده باشه و یا الفاظ و عباراتی که به کار بردم چندان مفهوم نبوده، انشاءالله از این به بعدش چون دیگه فارسی بسیار شیرین و روشن هست دیگه مطلب نصیب همگی بشه. مولانا در دفتر پنجم مثنوی حکایت توبه نسوح را آورده و در ضمن اون حکایت نکات عمیقی درباره توبه نسوح و راستین آورده. مولانا میگوید که یک مردی بود به نام نسوح که یک قیافه زنانه ای هم داشت. چون قیافه زنانه داشت، او میرفت و در حمام زنان دلاکی میکرد و مردم هم نمیدونستن که او مرد هست. از این طریق هم امرار معاش میکرد و هم هوسرانی. از قضا دختر پادشاه هم در همین حمام رفت آمد میکرد و نسوح دلاک دختر پادشاه هم بود. نسوح سالها به این کار ناشایست مشغول بود. هر از چندی هم احساس پشیمانی به او دست میداد، یک توبه لفظی هم میکرد، یک استغفراللهی میگفت و به خودش قول میداد، وعده میداد که از این به بعد من دیگه هیچگاه به حمام زنان رجعت نمی کنم. اما هر بار هوسها دوباره به او هجوم می آوردن، هوسها به او حمله ور می شدن و او دوباره به حمام زنان باز می گشت. مولانا میگه یه روزی دختر پادشاه به حمام آمده بود، ناگهان زنی فریاد زد که یکی از گوشواره های دختر پادشاه گم شده. در حمام رو ببندید و شروع کنید بغچه افرادی که در حمام هستند رو بگردید. قدیمی ترها یادشون هست که اون حمام ها که می رفتن یه بغچه هم با خودشون می بردن. خلاصه در حمام رو بستن که و شروع کردن به تفتیش بغچه ها. هرچه گشتن گوشواره دختر پادشاه رو در اون بغچه ها پیدا نکردن. گفتن که خب حالا شروع کنید افرادی که در حمام هستند رو یک به یک برهنه کنید و اونها رو بررسی کنید. خب میشه تصور کرد که بر نسوح چه گذشت. برای اولین بار اون کسی که گناه در کام شیرین بود، هوسها در کام او شیرین بودن، مرگ رو در برابر چشمان خودش دید. من فکر میکنم بهترین توصیفی که برای این حالت نسوح در حمام میشه پیدا کرد، حالت هست که در قرآن کریم به اون میگه حالت انسان مستر. در شبهای قدر ما معمولا این آیه قرآن رو فراوان تلاوت میکنیم، امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء. و اکثرا هم این تیر دعای ما به هدف هم نمیخوره و بعد میگیم این دعاهای ما برخلاف اون چه که خداوند در قرآن به ما وعده داده مستجاب نشد. من میخوام اینجا خدمت شما عرض کنم که دعای انسان مستر همواره مستجاب خواهد بود، اما کو انسانی که مستر باشه، یعنی تا وقتی که هنوز بیمه درمانی هست، سوشال سیکیوریتی بنفیت هست، اینها هست، اینا دیگه استراری در کار نیست. آدم مستر خواهران و برادران میدونید کی هست؟ حالا رو دروازی رو کنار بذاریم چون هممون تخت نرد بازی میکنیم، از تخت نرد بگم حالت ششدره در بازی تخت نرد چه حالتی هست؟ وقتی که حریف در مقابل شما شش تا مهره چیده، تاس هی شش میاره و شما مهرتون رو نمیتونید جا به جا کنید، این میشه حالت حالت انسان مستر. وقتی که ندا سر دادن که همه کسانی که در حمام هستند برهنشون کنید، اون وقت بود که نسوخ برای اولین بار در زندگی مستر شد، یعنی مرگ رو در مقابل چشمانش دید، دید که بر لب بام عدم نشسته، چشم در چشم مرگ دوخته. خب در این حالت هاست که به تصریح قرآن کریم آدمی چه کار میکنه؟ رو به خداوند میاره. نسوح هم همین کار کرد، در حالت استرار رفت در گوشه حمام و شروع کرد با خلوص قلب با خداوند راز و نیاز کرد، شروع کرد با خداوند از عمق وجود، از عمق وجود با خداوند نجوا کردن. به خداوند گفت گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من زهر ناکردنی، توبه ام ببزیر این بار دگر، تا ببندم بحر توبه صد کمر. و خدایا این بار مرا ستاری کن، به نام زیبای ستار بر من تجلی کن، بپوشون معصیت من رو، و اگر این چنین کردی من توبه راستین میکنم، برای همه عمرم کمر همت میبندم که توبه کنم و هیچگاه دیگه بازگشت نکنم. در همین اسنایی که نسوخ با خداوند راز و نیاز میکرد، ناگهان نام او رو صدا زدن که نسوح برهنه شو. نسوح از ترس بیهوش شد و بر زمین افتاد. همین که بیهوش شد، یا به تعبیر شرعی همین که تسلیم شد، ناگهان زنی فریاد زد، جار زد که گوشواره پیدا شد، گوشواره پیدا شد و دیگه هیچ نیازی نبود که نسوح رو برهنه کنند و او رو وارسی کنند. زنان مفتش آب آوردن رو صورت نسوح ریختن، او رو به هوش آوردن و به او گفتن نسوح، ما از تو عذرخواهی میکنیم، ما از تو حلالیت میطلبیم، ما نسبت به یک انسان پاک و خوبی مثل تو سوء زن برده بودیم، ما رو حلالمون کن. حالا دیگه نسوح به قول ما ایرانی ها دوزاییش کاملا افتاده بود. گام دوم در توبه چی هست؟ اقرار و اعتراف. اینجا دیگه نسوح دهان رو باز کرد و حقیقت رو گفت و گفت من از همه شما خطاکار ترم، من از همه شما با معصیت ترم، شما چرا از یک آدم گناهکار، از یک آدم خاطی مثل من حلالیت می طلبید؟ و اینجاست که حالا مولانا حرفهای اصلی خودش رو در باره توبه نسوح از زبان این فرد می زنه. اینا قصه هست دیگه، اما حالا حرفهای اصلی مولانا از زبان نسوح. نسوح خطاب به اون مفتشان گفت من همی دانم و ستار من، جرمها و زشتی کردار من، باز رحمت پوستین دوزیم کرد، توبه شیرین چو جان روزیم کرد، هرچه کردم جمله نادیده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. اصلا همه قرآن کریم در ارتباط با ستار بودن خداوند، درباره اینکه خداوند چطوری سیئات توبه کاران رو به حسنات تبدیل میکنه، همه رو به بهشت میفرسه. همه اینها رو با زبان فارسی شیرین مولانا آورده. اجازه بدید از اول دوباره تلاوت کنم این ابیات رو. من حمیدانم و ستار من، جرم ها و زشتی کردار من، باز رحمت پوستین دوزیم کرد، توبه شیرین چو جان روزیم کرد، هرچه کردم جمله نادیده گرفت، طاعت نا کرده آورده گرفت، همچو سرو و سوسنم آزاد کرد، همچو بخت و دولتم دلشاد کرد، نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت، آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من، آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم، در بن چاهی همی بودم زبون، در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. مطلب رو که انشاءالله همگی گرفتید دیگه، نه؟ بعد از اون واقعه نسوح هیچگاه دیگه به حمام باز نگشت. بعد از چندی دختر پادشاه کسی رو به نزد او فرستاد و گفت نسوح برگرد و بیا، من کسی رو پاکتر از تو و پارساتر از تو سراغ ندارم که دلاکی من رو بکنه. یعنی هوس‌ها دوباره او رو رها نکردن، دوباره به او هجوم آوردن. اما این بار دیگه نسوح تغییر قبله داده بود، نگاه او دیگه معطوف به مناظر دیگری در این عالم بود. لذا نسوح عذر آورد، گفت من از کار افتاده شدم، دستم از کار افتاده و شما برید و دلاک دیگری پیدا کنید. نسوح به واقع توبه نسوح کرد و این توبه گشایشی در جان او ایجاد کرد. اون زندان، اون قفسی که هوس‌ها و شهوت‌ها برای او ساخته بودند، اون زندان شکسته شد، او رها شد، او رستگار شد، یعنی وارد یک فضای بیکران وجودی شد. در اصطلاح قرآنی این رستگاری، این فضای بیکران وجودی که در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون، در لسان قرآنی اسم این حالت چی هست؟ بهشت. بهشت، بهشت دقیقا چنین وصفی هست. این همون حقیقتی هست که قرآن کریم به ما تعلیم داد، فرمود توبو الالله، به سوی خداوند بازگشت کنید. در التهای آیه گفت چی؟ یدخلکم جنات، تا به بهشت وارد شوید. خواهران و برادران، هرگاه شما توفیق توبه نصوح پیدا کردید، در روی همین کره زمین بهشت در جان شما تحقق پیدا کرده. گشایشی که توبه نصوح در جان و روان آدمی ایجاد میکنه، این تحقق بهشت در وجود آدمی است. بهشت شؤونات داره. شما فکر نکنید بهشت فقط یک جایی هست که بعد از مرگ آدمی با اعمال نیک و صالح شایستگی ورود به اون رو پیدا میکنه. نه، بهشت تجلیات مختلفی داره. مولانا در دفتر چهارم مثنوی به ما میگوید که اصلا توبه یکی از دروازه های بهشته. توبه یکی از دروازه های بهشته. هین مکن زین پس فراگیر احتراز، که ز بخشایش در توبه است باز، توبه را از جانب مغرب دری، باز باشد تا قیامت بروری، تازه مغرب برزند سر آفتاب، باز باشد آن در از وی رومتا، هست جنت راز رحمت هشت در، یک در توبه است زان هشته پسر، آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. چقدر زیبا میگه مولانا، چقدر زیبا، چقدر عمیق. ای کاش که در مساجد بر منابر این گونه قرآن رو برای ما تفسیر میکردن. مولانا میگه بهشت 8 دروازه داره، اشاره داره به روایاتی از پیشوایان دین که میگوید بهشت 8 دروازه داره و جهنم 7 دروازه. حالا خیلی نیتپیکین نکنیم که حالا 8 تا هست، 80 تا هست، 800 تا دروازه. نه، هرچه هست ما میدانیم که تعداد درهای بهشت از درهای جهنم بیشتر هست. معنیش میدونین چیه خواهران و برادران؟ معنیش میدونین چیه؟ معنیش این هست که رحمت الهی بر عذاب الهی غلبه داره. رحمت الهی بر عذاب الهی غلبه داره. امکان بهشت رفتن برای آدمیان بسی مهیاتر هست تا امکان رفتن به جهنم. احتمال ورود آدمیان به بهشت خیلی بیشتر هست از رفتن به جهنم. فکر میکنید من این رو از خودم در آوردم؟ فکر میکنید مولانا اینها رو خودش ساخته؟ نه خیر، این رو از قرآن کریم یاد گرفته. بی جهت نیست خواهران و برادران که در قرآن کریم از پهنا و درازای بسیار عظیم بهشت سخن رفته، اما هیچگاه از عرض و طول جهنم سخنی به میان نرفته. فاعتبروا یا اولی الابصار. میدونستید اینا کاور تو کاور قرآن رو بخونید، یک جا شما یافت نمی کنید که این جهنم عرض و طولش چقدره، اما برای بهشت به صراحت در قرآن آمده. سوره مبارکه آل عمران آیه 132. حالا خداوند میخواد به ما توصیف کنه که طول عرض بهشت چقدره. عباراتش عربی هست اما الفاظی هست که ما در زبان فارسی هم با اون معنوس هستیم، لذا همگی دیگه باید با گوش هوش بشنوید و در جان ذخیره کنیم. جنتن، جنتن ارضها السماوات و الارض، بهشتی که پهنای آن همچون پهنای آسمان ها و زمین هست. question for you بهشتی که خداوند در قرآن وعده داده عرض و طولش چقدره؟ همه هستی. آیا جایی هست در این عالم که بهشت نباشه؟ سوال بعدی، اگر همه این عالم عرض طولش بهشته، دیگه جهنم کجاست؟ دیگه جهنم کجاست؟ درک میکنین چه عرض میکنم؟ مطلب رو گرفتین؟ بیش از این اگه بگم ممکنه بعضی از شما رو به قول مولانا بندازم توی دره. اینه که همینجا بسنده میکنم. پس بنابراین قرآن به ما چی تعلیم داد؟ بهشتی که خداوند به ما وعده داده پهناش، عرض و طولش آسمان ها و زمین هست. یعنی در روی همین کره زمین هم شما امروز که نشستید میتوانید بهشت رو در وجودتون محقق کنید. خب بهشت دروازه های متعددی داره، از هر کدام از این دروازه ها شما میتونید وارد بهشت بشید. یکی از دروازه های بهشت آرزوی آرزومندان رو برآوردن هست، همون کاری که محسنین میکنن در تعبیر قرآنی، کسانی که اهل احسان هستند، اهل نیکوکاری هستند. به قول شهید بلخی، شنیدم که بهشتان کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزومندی. همین که شما از کسی دستگیری میکنید، حاجت سائلی رو برآورده میکنید، بدانید که این یکی از دروازه های ورود به بهشت است. یکی از دروازه های دیگر بهشت محبت ورزیدن هست. خواهر من، برادر من، پول نداری؟ محبت که دیگه داری. محبت ورزیدن یکی از دروازه های بهشته، دوستی ورزیدن. حیفم میاد این جمله رو از پیامبر نگم، داشت به اصحاب تعلیم میداد که شما چطوری میتونید بهشتی بشید. هرچه گفت، گفتن این برای ما میسر نیست. و لبخند میتونید بزنید؟ گفتن برگو، این که مجانیه دیگه. صبح که از در خانه میایید بر خلق خدا لبخند بزنید. This is your ticket to heaven. درک میکنین چه عرض میکنم؟ حالا پول ندارید بدید، محبت که دارید دیگه. محبت رو بین بندگان خدا تقسیم کنید. این هم یکی از دروازه های بهشته، دوستی ورزیدن بی ریا بی قش، دوستی که برای سواری گرفتن نباشه. شما از هر کدام از این دروازه ها می توانید وارد بهشت بشید. مولانا میگه اما یه دروازه دیگه هم بهشت داره، اون بر دروازه توبه است. یک تفاوت بسیار بزرگی بین دروازه توبه و سایر دروازه های بهشت وجود داره. اون تفاوت چیه؟ آن همه گه باز باشد گه فراز. فراز یعنی بسته. آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. یعنی خداوند در توبه رو بر روی آدمیان همواره باز نگه می‌داره. یه خرافه نیستا. میدونید یعنی چی باز بودن در توبه بر روی آدمیان؟ معنیش چیه؟ یعنی انسان همواره میتواند دفتر هستی خودش رو از نو بنویسه. We are not doomed. We are not doomed. ما همواره میتوانیم وجود خودمون رو شستشو بدیم. هستی ما خواهران و برادران همواره قابل تجدید هست، قابل تطهیر هست، قابل احیاء هست. ما همواره میتوانیم انسان دیگری بشیم. در روز عاشورا هر اینگونه بود دیگه، هر اینگونه بود دیگه. در یک روز چیز دیگری شد، در یک روز بازگشت کرد. این در برای همیشه بر روی آدمیان باز هست. گناهان ما هر اندازه هم که بزرگ باشند، راه بازگشت ما به سوی خداوند رو مسدود نمی کنند. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. نسیم‌های رحمت خداوند بر روی بندگانش همواره می‌وزد. توبه هم دریست و دریچه ایست که نسیم رحمت خداوند رو وارد جان آدمی می‌کنه. با این چند کلمه عرایض خودم رو خاتمه میدم در باب توبه. خواهران و برادران، رحمت الهی اشکال گوناگونی داره، تجلیات مختلفی داره. یکی از اشکال رحمت خداوند توبه پذیری اوست، همون گونه که به صراحت در قرآن کریم آمده هو تواب الرحیم. هو تواب الرحیم، توبه پذیری اقتضای رحمت خداوند بر بندگانش هست. او چون رحیم هست اذن و اجازه بازگشت به آدمی میده. این طور نیست که اگر کسی از روی نادانی جسارتی کرد، پرده دری کرد، خداوند رنجور بشه، رنجیده بشه و او رو برای همیشه طرد کنه. این طور نیست که خداوند دست فرد گناهکار پشیمان رو پس بزنه. نه، برعکس، از اون طرف دست او رو میگیره و به سوی خودش میکشه. اصلا خداوند توبه کاران رو هم خیلی دوست میداره، همان گونه که در قرآن کریم آمده، سوره مبارکه بقره آیه 222. این رو هم ما گناهکاران با ابتلا بنویسیم و بر در و دیوار منزلمون آویزان کنیم. این پیام خداوند به بندگانش هست. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند توبه کنندگان را دوست می دارد و کسانی که خودشون رو شستشو می دهند دوست می دارند. اصلا آب برای شستشو رو خود خداوند مهیا می کنه. هیچ نیازی نیست که شما دنبال آب بگردید، نیازی نداره که شما چاه عمیق بکنید. همین که توبه کردید آب برای شستشو ناگهان در مقابل شما پیدا میشه. آب دریای بیکران رحمت خداوند برای شستشوی گناهکاران هست. ناپاک میطلبه تا او رو شستشو بگه. چقدر زیبا گفت مولانا، این تصور مولانا هست از این آیه شریفه. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده زایل کی شود. قاهران و برادران، ما با چنین خداوندی سر و کار داریم که سراسر محبت، سراسر رحمت، سراسر شفقت بر بندگانش هست. این یک پیام امید هست برای ما که ما همواره می توانیم رجعت کنیم، بازگشت کنیم، حتی می توانیم گناه رو سکوی پرش معنوی خودمون بکنیم. خواهران و برادران، گویی خداوند این عالم رو به گونه ای ساخته که از توفاله ها هم می شود چیزهای خوب تولید کرد، از گناه هم می توان حسن استفاده رو کرد و پیوند دوستی و پیوند رفاقت با خداوند رو مجددن گره زد. خب دیگه بنده فکر میکنم بیش از حد سخن گفتم، شما رو هم خسته کردم. انشاءالله که این صحبت ها در این مجلس شریف و در این روز عزیز برای شما بیفایده نبوده باشه. از خداوند برای همه شما عزیزان توبه نصوح در زندگی این دنیایی رو طلب می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.